رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداء و لعنانا اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. تا ادراک نباشه احساس خوشبختی و بدبختی نیست. ادراک، ادراک، ادراک. تا ادراک نباشه احساس این که من تو باغم و رضوان یا نارم و آتش نیست. اینا قبول داریم؟ ادراک. الان ما یه تیک آهن میاریم، حرارت بهش میدیم 1000 درجه. ادراک نداره که قصه بخوره بگه من دارم میسوزم. او خاک و سنگی که تو کاخها، باغها و بستنهای مفرح و سرسبز و شاداب و شادابی آور، علیکم السلام، سنگ و کوخ، ادراک نداره که بفهمه کجاست. به همون میزانم که ادراک داریم احساس خوشبختی و کامیابی یا احساس بدبختی و ناکامی را بیشتر میکنیم. اینه گفتم تا این عرض کنم هویت نار هویت بی خداییه. نار الله، خدا اکرم از این است که از بیرون بیاره آتش روشن کرده و میخواد بازی کنه. علی عزو بالله، یه جور تو ذهن ما میاد جهنم آتش رو بس سوخت از کجا میاره، بریز توش، بریز توش. بینانی واقعیتش وقتی تمثل پیدا میکنه چرا میبینه اینجوره، ولی اون که از عمق جان فرد ناری را میسوزنه اون ادراکشه. ادراکشه، بگیر ازش. من و شما ادراک از ایمان بگیر اصلا نمیفهمیم تو آتش میانه. میخوان اول جراحی رو من انجام بدن، چرا اون موضوع را بیحس میکنن تا ادراک بره. حالا هرچی میخوای چاقو بزن. هویت نار و جهنم هویت بی خداییه. یعنی انسان میبینه یک عمر منهای او زیسته، گذرانده، شب و روز به سر آورده، ماه و سال و سالها به سر کرده، با همین تاریکی منتقل شد به عوالم غیبی. میبینه هیچ روزنه ای نیست به سوی اون نور مطلق. یه چیزی داریم میشنویم. ادراکم داره، فریادش بلند میشه، میسوزه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. به همون میزان که به خدایی بی خدایی هست، انسان اوضاع و احوال و درون و سر و سریرش با خدایی نخواسته بی خدایی داره سر میاره، به همون میزان انسان گرفتار درکاته. به همون میزان که نه، خلاف اینه، هویت بهشتم در هر درجه از درجاتش انسان قرار بگیره، هویت با خدا بوده. یعنی او ادراک همراه با اصل دیدن سرچشمه رو دیگه داره میبینه. الله نور السماوات و الارض، داره شهود میکنه، ذوق میکنه، شهود میکنه. به همون میزان که این معرفت الله جان گرفته، به همون درجه بهشتی که تمثل پیدا میکنه، جناتی که تمثل پیدا میکنه، زیباتر، دلرباتر، پرجاذبتر، لذت بخشتر، هویت نار هویتی بی خداییه، هویت جنت هویت با خدا بودنه. یعنی در هر دو ادراکه، ادراکه، معرفته. بی معرفت بودیم میسوزیم، با معرفت بودیم لذت میبریم، اهل عروج و صعود میشیم. بی معرفت یعنی بدون معرفت الله. ادراک ادراک ادراک، معرفت معرفت معرفت. اینو ما کم نبینیم عزیزان سروران. راه رسیدن به معرفت الله اینی که همه ما توزه ها سر و کار داریم باش، عمدتاً فروع دینه. دیدید که عمدتاً فروع دینه. فروع دین مقدمه است برای عمل، که اگر عمل خالص بود آرام آرام انسان حقیقت نوعی وجودیش سر و سریرش به اصول دین، یعنی به مبدا به معاد، حقائق مربوط به مبدا، حقائق مربوط به معاد، حقائق مربوط به نبوت، حقائق مربوط به امامت، اینا جلوه کنه، اینا پی ببری، اینا بشناسی، مقدمه سو معرفت روخ بده. انسان از دو راه میتوانی معرفت رو به دست بیاره، یکیش معرفت به اصول دین، اول برای خودمان که آرامش بهمان بده، یکی همین از راه حصولیه که میبینید. لذا من خدمت شما سفارش میکنم اگر احیانا مخالف با فلسفه و عرفانم بودید، اولا بدانی که ما فلسفه اصیل ناب داریم، عرفان اصیل ناب اسلامی و اهل بیتی داریم. اگرم مخالف بودیم اول بریم بیاموزیم با تعمق با تدبر، دیدیم اگر با فطرت سالممان، به حمد الله اهل دیگه، کسی که توی مسیر انشاءالله اهل تعقل دیگه، تحت تاثیر احساسات و عواطف نابجای بی تکیه گاه که قرار نمیگیریم، حتما محضر استادی را که در این فلسفه اصیل ناب اسلام خودش هم اهل معنا باشه، رهتی کرده باشه، یه دور فلسفه ولو شده همون بدایت الحکمه و نهایت الحکمه را خوب و قوی ببینیم، نبینشه که حتما ببینیم و هم پاس کنید یا آخر سال امتحان میگه پاس کنید یه نمره ازش هم بیاریم. نه نه نه، انشالله اگر شد اون بخش های پایانی اسفار را جلد مخصوصا هشتم و نهم حتما ببینیم، محضر استاد ایراجی به فلسفه. البته در اشارات هم مخصوصا اون نمط های پایانی که از بوعلی است و شرحش هم از خواجه نصیر، اون قسمت های پایانیش که از نمط هفت و مخصوصا هشت و نه و ده، هشت و نه و ده میشه ببینیم. اگرم باز استاد رهت کرده اهل درد، درد الهی، درد الهی، درد الهی و قرب الهی همه هستن، البته هر چه قوی تر بهتر پیدا کنیم. بعضی از متون عرفان نظری هم ببینیم. این یه راهه که البته اگر با این نیت که بریم برای اینکه حقیقت را بفهمیم، بعد در محضر حقیقت ما سر تسلیم فرود بیاریم، قبول کنیم، نه اینکه یاد بگیریم با اصطلاحات بازی کنیم، اینجا میریم اونجا، اینجا اونجا میریم پوز بدیم و فلان سمینار بدیم، ولی آقا استاد فلان یک چند تا از این پیشوندهای غرور آفرین حضرت آیت الله جناب دکتر نمیدارم فیلسوف شرق مثلا این باشه که هی نریم بهتره. نه نه نه، اول حقیقت کشف کنیم، در پیشگاه حقیقت سر تسلیم فرو بیاریم. این موجب میشه انگیزه حرکت وجدانی و شهودی به سوی خدا و مرحله دوم شروع بشه. اگه همزمانی حالات معنوی همراه ما باشه بهره میبریم، بهره میبریم. اون معرفت حصولیش حلوه حلوه گفتنه، شیرینیش به کام جان می نشینه، اما شیرینیش بسیار 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 سایه‌ای، سایه سایه‌ای. اما اگه انشاءالله ذوقیش رخ بده شهودیش رخ بده دیوانه کننده است. فذلكم الله ربكم الحق فما ذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. خلاصه کنم، انسان است و ادراکش. ما کلمه ادراک میگیم، بگید معرفت، بگید شناخت، بگید آگاهی. انسان است و ادراکش. میان پدیده هایی که الان ما سراغ داریم، هیچ پدیده بسیار پر رمز و رازتر در این مسئله ادراکی و معرفتی سراغ نداریم. سراغ داریم همه زندگیشان یک نواخ میلیون ها سال قبل بوده، هنوز جره منا هست. ولی انسان چی تحول رو تمیده روزه های ادراک، ادراک، ادراک. پس از یه عالم هم نقش اول ادراک و معرفت بازی میکنه. هویت قرب الالله هم هویت معرفتیه، و الا اینجور نیست که خدا اونجاست ما میخواییم بریم کنارش بشینیم. حقیقت لا اله الا الله الملك الحق المبین برای اهلش، حقیقت هو الاول والآخر والظاهر والباطن برای اهلش احیان میشه، مکشوف میشه. ولو یک صدم، ولو یک صدم، کرور کرور ارزش داره. والله اینما تولوا فثم وجه الله ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بكل شیء محیطا و کان الله بكل شیء محیطا. این حقیقت میشه چه کار کرد یا نه؟ اگه میشه چه کار کرد چه جور؟ ولی یعنی اینو من به شما بگم، این حقیقت شکار اون اهل همت ها میشه که از اول همت این مسیر را کردن، حاضرم در هر طوفانی، در هر بحرانی، در هر نشیب و فرازی که گفتن الله الله را رها نکنن، ده ها سال پشتش بخوابانن تا برسن، برسن شهود کنن که اگه انشالله اجور شد. بعد میبینو روزهای پایانی ده واقعا عشق به شهادت داره. من و شما که هنوز ترسانیم، شایی میگیم تعارفی هم میگیم، مگه سن آدم بالا بره دیگه میبینه حتما داره میمیره، روغن سوخته را نزده مامزاده میکنه مثل ما، میگه حالا به ما سیمیری خود تو بستر خود یکی بیره میشه ترقیه که یعنی خدا. بعد میبینو عزیزی میشود که دو سه ساعت قبل از شهادتش داره می نویسه خدایا مرا پاکیزه بپذیر. مضمون شیه که خدا تو می دانی از عشق تو، از محبت تو چه حال هوای من داره. اینا تعارفه، اینا لغلقه زبانه. راست راستی همینجور چیه، چه حالیه بعضی ها پیدا میکنه. انسان از تو ادراکش، انسان از تو معرفتش. رویت فکر کنی، رویت فکر کنی، راستی همینجوره. یا الان داریم یه حرف احساسی مدرین میزنیم. این ادراک گفتم، حالا ما میگیم ادراک، معرفت، آگاهی، شناخ، علم، هر چی میخوای اسمش رو بذاری بدون، ما هیچ کار نداریم. هویت نارم، هویت ادراک و ادراک بی خدا بودنه، اونه که آدم آتش میزنه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، هویت نار، نار، ناری. همه انبیا ازش ترساندن، انذار کردن، هویت بی خداییه. میبینی یه جایی منتقل شدی، اصل باید ببینی، نمیبینی، چشمشه نداری، نداری و میسوزی براش. میبینی همه، همه اون چه زیبایی از اونجا جلوه میکنه، ولی باش مرتبط نیستیم خدای نخواست. یا هستیم ضعیف هستیم که درکات جهنم درست میشه. چون که هویت بهشت هویت معرفت اللهیه یقینا. یعنی شما نمیتوانید هیچ نعمتی رو تو بهش پیدا کنی که اونجا خدا رو باش نبینی. اصلا اونجا با میوه های سرکار داشته باشی میبینی اول خداست بعد میوه، با حرول اینا سرکار داشته باشی میبینی اول خداست بعد اونجا. یعنی چی؟ یعنی چی؟ محاله ذره ای از حقایق زیبا و پر جاذبه بهشتی باش سر کار داشته باشی، ولی ببینی اونجا خدا نیست. ما دول تو دنیا اینجوره، این همه لذت هامون بیاریم خدا کو، می همه تو کوچه بازار داریم لذت می خدا کو، بر سر سفره و خلوت‌های غریزه جنسی و خدا کو خدا کو رو اینا دقت کنید. نثار روح مطهره آقا رسول اکرم اسلام آقا امام صادق صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کدام فرمایید؟ اولیش معرفت حصولی بود، دومیش معرفت شهودیه که معرفت شهودی با عمل خالص و زلال و همی که میبینی ابتغاء امرات الله تو میدان باشی اونه بهت میده. راستسی آدم بازیش نیاد، کاراش از روی صدق و اخلاص برای خدا باشه، دغدغش به دست آوردن رضای خدا باشه. روح تمام برنامه سلوکم همینه که گفته. خیلی اینجا اونجا نباشی، کی به ما برنامه کله نشینی میده؟ قرآن داده. فقط تو کوشش و دغدغت این تو کارت برای رضای خدا باشه. گفتارت، رفتارت، نیتات، نشست و برخاست و ارتباطات، گذشت ها و چشم پوشی کردن ها و ندیدن هات، همه برای رضای خدا باشه. روشنه که انسان با این حال هوا باشه، هی میبینه با نفسش داره میجنگه، موافق با نفس غالبا نیست راه رضای خدا. چه کنیم؟ ای کاش بود، نمیخوام بگم همیشه، ولی غالبا موافق با هوای نفس نیست رضای خدا. قوه غضبیه رو ببینیم، قوه شهویه رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیده بودیم به اینجا. کجا رسیده بودیم؟ عرض شد که بله، حجب حاجبیت از ملحقات موانع ارث بود. گفتیم حجب حاجبیت یا از کل ارث اصل ارث، یا حجب حاجبیت از بعض الارث. حجب حاجبیت از کل ارث را می گفتیم. مرتبه اهل مرتبه اول، حاجم اهل مرتبه دوم، اهل مرتبه اول، حاجم اهل مرتبه سوم، همینجور تا آخر. یکی دیگه از حجب و حاجبیت ها این بود، حجب از کل ارث. گفتیم اگر در یک مرتبه و درجه ارثی، یعنی دو نفر حضور دارن، مرتبه ارثی چون یکی، طبقه ارثی چون یکی، این درجه ارثی چون یکی، این برادر اینم برادره، ولی یکی ابوینی یکی ابیه، گفتیم ابوینی مطلقا حاجب ابی میشه. البته این درسته که درجه شان با هم برابر باشه، طبقه شان با هم برابر باشه، اما اگه درجه شان متفاوت بود، مثلا یک برادر داریم ابی، فقط از با میت در پدر یکی، در مادر یکی، هم میت با میت مورث. یه برادر دیگه هم یه برادرزاده دیگه داره ابوین، نه برادر، یعنی برادری داشته با هم ابوینی بودن، اون مرده، الان کیه؟ برادرزاده شه، ولی برادرزاده خب برادرزاده ابوینی میشه دیگه. اینجا اینجور نیست که بگیم ابی حاجب ابوینی میشه. چرا؟ چون طبقه ارثیشان درجه با هم فرق داره. اونی که ابیه مقدمه و اقرب میته، او میبره، این برادر اشبایی نمیبره. این فقط یه جا استثناء خورده بود. کجا بود؟ تو امو امام همین جوره، مگر این که پسر اموی ابوینی باشه با ای بارک الله، که اجماعیه اگر یه کسی از دنیا رفته، نوبت اکسپریش به امو امام و دای خاله ها رسیده، تو اونجا فقط دو نفر ارث برداره، بقیه مثلا همه کافره. این دوتا یکیش عموشه، عموی ابی منتها، یعنی عمویست که این عمو با پدر میت در پدر یکی هن، در مادر یکی نیستن. یک عمو زاده، پسر عمو، پسر عمو نه عمو، پسر عموی ابوینی، یعنی پسر یه عمویست که او عموه با پدر میت، پدر مادرشن یکیه، پسر عموی ابوینی. اینجا اجماعی است که روایت داریم و اجماعی هم است که میفرمایند تمام ارث پسرمو میبره، عمو نمیبره، با اینکه عمو جلوتره، نزدیکتره، نمیبره. این قاعده. بعد ذیل این آمدن فرمودن آیا اگر دایی هم همراه اینا بود چی؟ چون تو روایت فقط داره عمو و پسرمو، ولی الان دایی هم فرض کنید یه دایی هم داره، اونم جز این ارث براست، سه نفره دایی هم هست. اینجاست که گفتیم سه قوله. قول اول که خواندیم این بود که فرموده بودن مال میان عمو دایی تقسیم میشه. یعنی با آمدن دایی شانس عمو گرفت، چون دایی رتبه ارثیش مقدمه، درجه ارثیش مقدمه بر پسر عموه، پسر عمو رو میذاره کنار، خب میمانه تو این طبقه و درجه ارثی عموی میت با دایی میت، هر دو هم عمو سهم خودش میبره. بعد میایم میگیم سهمشون چقدر، دایی سهم خودش میبره، عمو هم سهم خودش میبره. این نظر که اینا خواندیم، ظاهرا خواندیم، تطبیق کردیم. دومیش که الان امروز بخوایم بخونیم، قال المحقق قال قطب الدین الراوندی و معین الدین المصری المال للخال و ابن العم، گفتن اگه دایی آمد این مال را میان پسرم و دایی تقسیم میکنیم. چرا؟ میگه نگاه کو، دایی مزاحم عمو میشه؟ نه، بنابراین به طریق اولا مزاحم پسرمو نمیشه. میگیم چرا به طریق اولا؟ میگه برای خاطر در روایات پسرمو تعبدن مقدم شده بود بر عمو، تعبدن و تعبدن عمو را که چیز بود، دور بود، مزاحم نشد، پسرمو را که اقرب میته به طریق اولا، اقرب تعبدی ها، به طریق اولا مانه نمیشه. نگاه کن، لأن الخال لا یمنع الام، میگه چون دایی مزاحم عمو نمیشه در ارث بردن، حاجب عمو نمیشه، فلعلا یمنع ابن الام الذي هو اقرب اولا، پس فلعلا، یعنی پس برای اینکه مانع نشه و حاجب نشه پسر عمو یا که اقرب از عموه، شما میگه پسر عمو اقرب از عموه، میگیم اقرب تعبدیه، مگه نگفتید؟ گفتیم دیگه اقرب تعبدیه، گفتن که پسر عمو عمو باشه، گفت پسر عمو بده به عمو نده، نه اقرب تکوینی، اقرب تعبدی، بارک الله. به طریق اولا اون مزاحم نمیشه، بنابراین مال رو میان دایی و پسرمو تقسیم میکنیم. قول سوم اینه، قال المحقق الفاضل سدید الدین محمود الحمسی المال للخال. نظر سومه، آقا اینجایی که عموی ابی داریم، پسرموی ابوینی داریم، با دایی کل مال به دایی میرسه. چرا؟ چون پسرمو مزاحم عمو میشه، عمو رفت کنار، دایی هم چون مقدم بر پسرموه، چون دایی هم رتبه با عموهاست، عمه هاست، یه لذا اونم مزاحم پسرمو میشه، تمام مال برای دایی میمانه. ببینید المال للخال، چرا؟ لأن الام محجوب بابن الام، ابن ام حاجه میشه و ابن الام محجوب بالخال، پس این مال به دایی بده. ولی کل من هذه الاقوال هو چون وجی شهید سالی محبر، هر کدام از سکل وچه وجه، یعنی یه چیز که دیدید که الان آوردیم دیگه، او وچه چیه، وچه چیه، وچه چیه، وچه وجه قابل قبولیه. و این کان اقواه الاول، اقواه هم اولی، اولی کدام بود؟ اولی این بود که اگه دایی بیاد دیگه ارث به پسرمو نمیدیم. چرا؟ میگه اینی که شما میرید با بودن عمو میرید ارث ها میدید به پسرمو، این خلاف قاعده کلی باب الارث که از آیه شریفه و اولو رحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله استیاد میشد، خلاف الاقرب و یمنع الابعده. و چون خلاف این قاعده کلیه، ما هر حکمی که مخالف با قاعده کلی باشه به مورد یقینش اکتفا میکنیم. مورد یقینش هم مورد ورود روایته، ورود روایت داره میگه عمو است و پسر عمو، عموی ابی و پسر عمو، اونجا رو میگه چش، یعنی دایمایی باید همراه نباشه. پس وقتی دایی آمد باز دوباره بریم به همون قاعده کلی عمل کنیم، قاعده کلی عمل کنیم که چی؟ که دیگه ارث میدیم به عمو دایی، دیگه به پسرمون نمیدیم، چون یه درجه پایین تره، یه طبقه پایین تره. لذا اقواه الاول رقوفن فی ما خالف الاصل علی موضع النص والوفا، میگه تا اینکه توقف کنیم در یک در این حکمی که خلاف قاعده است، شما که میگه به پسرمو میگه با بودن عمو خلاف قاعده است، خلاف الاقرب و یمنع الابعده، چون خلافه اکتفا میکنیم بر موضع نص و اجماع. موضع نص و اجماع اونجایی است که ارث بر فقط عمو و پسرمو باشه، دایی آمد دیگه اونی که روایت دربارش هست نیست. ها فیبقى عموم آیت اول الارحام التي استدل بها الجميع على تقديم الاقرب فالاقرب خاليا عن المعارض. يبقى از افعال ناقصه غیر مشهور است الان اینجا، عموم اسمشه، خاليا چشه خبرشه، بنابراین باقی میمانه عموم آیه شریفه اول الارحام بعضهم اولا بعضن که استدلال کردن بین آیه همه فقها بر این قاعده کلی باب الارث الاقرب یمنع الابعد. آفرین، این ازش استیاد کردن بر تقریم اقرب، میگه این خالی میمونه، این میمونه خالی از معارض عمومش، یعنی دیگه باید به اون عمل کنیم. پس ارث میدیم به دایی و عمو، پسرمو رو میندازیم کنار، اینم مال این عزیزم. و توقف العلامه فی المختلفه لذلك، میگه مرحوم علامه هلی در اینجایی که دایی میاد و میشن سه نفر اصلا توقف پیدا کرده، گفته لا ادری فیه نظرون، یعنی نظری نداده، برای خاطر همین که میبینه هر کدام بگیری یه وجه وجیه داره، وجه وجیه داره. آبارک الله. وقد صنف هؤلاء الفضلاء على المساله رسائل يشتمل على مباحث طويله و فوائد جلیله، یعنی بزرگان ما هؤلاء الفضلاء، بزرگان ما هؤلاء الفضلاء، پیشینیان ما، فقهای پیشین ما تصنیف کردند درباره همین مسئله عمو و پسر عمو وقتی جمع میشه با دایی و فروع گوناگونش تألیف کردن رساله های اجتهادی فقهی را که مشتمل بر مباحث طولانی و فواید بزرگیه که هر که میخواد بره پیدا کنه مطالعه کنه. تا اینجا بس درباره حجب از اصل ارث و کل ارث بود، حجب حاجبیت از کل ارث. از اینجا به بعد حجب حاجبیت از بعض الارث، یعنی این آقای حاجب یا این خانم حاجب، حاجب میشه که نه اینکه هیچی ارث نبره محجوب، یه مقدار ببره یه مقدار کمتر ببره، بارک الله. حجب و حاجبیت از بعض الارث در دو جاست، یکی اولاد که حاجب میشه، اولاد میت، حالا میگیم چجوری حاجب کیا میشه، یکی دیگه اخوه میته، یعنی برادر خواهر میتن که حاجب میشن. حالا کیا رو حاجب میشن میگیم، اما اولی رو اول بگیم، شاید هم اولی رو بگیم، دومی هم میرسیم. حجب و حاجبیت از بعض الارث گفتیم یکی اولاد میته، یکی برادر خواهرای میته. اما اون مورد اول که حجب و حاجبیت اولاد باشه، اولاد یکی در زوجیت که حاجبیت ایجاد میکنه، یعنی اگر خوب دقت کنید، یکی داره مرزومه، خوب دقت کنید، امروز یه نفری از دنیا رفت، این که از دنیا رفته زوجه، این زوجه داره، خوب دقت کنید، همین امروز که این از دنیا رفت میگردیم ببینیم این زوج اولاد داره یا نه، چون اولاد داشته باشه چی میبرن؟ هم مرتبه اول دیگه ارث میبرن، و روشن که زوجه ارث میبره. الان بسترین نسیبه، نصیب اعلاشه میبره یا نصیبه ادناشه میذاره. طبق سری آی شیخ قرآنی زوجه گاهی از زوج یک چهارم کل مال میبره، گاهی یک هشتم. اگر این زوج که مرده اولاد داره، الان باید داشته، موقع مرگ باید داشته باشه، و الا ممکنه قبلا 20 تا 30 تا داشته، قبل از خودش مردن همه، سیل برده همه، فایده نداره. الان ما میگیم این که میگیم اولاد عم از اولاد مباشر و غیر مباشر، بچه های مستقیم داره فبه ها، چه دختر چه پسر، چه یکی چه چندتا، اگه اونا نداره بینیم نوه داره، نوه نداشت نتیجه داره، اونا هم نداشت نبیره داره، اونا هم نداشت ندیده داره، این همه اولاده. اگر این آقای زوجی که از دنیا رفته یک ولد داشته باشه، چه ولد مباشر چه ولد غیر مباشر، چه دختر چه پسر، چه یکی چه چندتا، این ولد حاجب می شود زوجه را از نصیب اعلا به نصیب ادنا، یعنی دیگه زوجه یک چهارم نمیبره، چقدر میبره؟ سقوطش کرد، یعنی از اعلا سقوطش داد به ادنا، این مالی. اما اگر نه، این زوجی که از دنیا رفته هر چی میگرده میبینه اولاد نداره، اولاد اولاد نداره، نه هیچی نداره، اگر داره همه کافرن، یعنی شرط ارث بردن ندارن. اینجا همینجوره، مرادم لحظات بعد از مرگ زوجه است، یعنی زوجه مرد، بچه هم داشت، ولو یه دقیقه بعد بچهش هم مرد، اگه بچه داشته باشه زوجه چهارم میبره، یک هشتم میبره، اگر نداشته باشد بعد از مرگ، یا اگه داشته باشه همه کافر باشن، هین المرگ کافر باشن، عزیزان من، زوجه دیگه یک چهارم میبره، نصیب اعلا رو میبره. در او یکیش هم همینجوره. یعنی اگر زوجه بمیره زوج میخواد حالا ارث ببره. حالا خب باز اینا باز دقت کنی، این که میگیم اگر زوج مرد آیا اولاد داره یا نه، باز اولاد چه از این زنی که میخواد ارث ببره چه از زنای قبلی، از این زن اینه تازه باشه ازدواج کنه اصلا اولاد نداره، ولی از زنای قبلیش اولاد داره، این باز این زن چقدر میبره؟ یه هشتم یه چهارم، یه هشتم آوره، این فرق نمیکنه. حالا برعکسش هم همینجوره. برعکسش یعنی چی؟ یعنی زوجه مرده زوج میخواد ارث ببره، این جناب زوجه بعد از مرگش همو باز ملاحظه میکنه ببینیم آیا بچه ارث بر داره یا نه، چه از این شوهر چه از غیر این شوهر، ممکنه قبلا شوهر کرده از اونا داره از این نداره، اینش فرقی نمیکنه، الان بچه داره، این زوجه که داره بچه داره، چه دختر چه پسر چه یکی چه چند تا، این که میگیم بچه چه بچه مباشر چه غیر مباشر، اولاد داره یا اولاد اولاد داره، نه بالاخره اولاد داره. اگر این زوجه اولاد داشته باشه شوهرش یک چهارم میبره، یعنی از نصف سقوطش میشه به چی؟ ولد، ولد از نصف حاجب شد انداختش به یه چهارم، از نصیب اعلاش حاجب شد انداختش به نصیب ادناش یه چهارمه، اگر نداشته باشه چی؟ یک دوم، یه نصف میبره. پس ولد زوج یا زوجه حاجب شد زوج و زوجه را از نصیب اعلاشان به نصیب ادنا، اما از کل ارث مانع نشود. این یک، این الان بخونیم ببینید. اما الحجب ام بعد الارث دون بعض ففی موضعین احدهما الولد ذکرن و انسا، یعنی زوجه زوجه چی ولد، خود ولد چه پسر چه دختر، فانه یحصل به الحجب للزوجین، میگه حاصل میشه مثل این ولد حجب حاجبیت برای زوج یا زوجه، زوجه اینی که میگه مارش اینه، یا زوج مرده زوجه میبره یا زوجه مرده زوج میبره، نه که ولی زوج و زوجه همزمان که نمیشه باشن زنده، زوج یا زوجه ان نصیب زوجیه الاعلا، الاعلا صفت نصیبه، یعنی از نصیب اعلای زوجیت الالعدنا به نصیب ادنای زوجیت، و این نزل الولد، یعنی هرچند اون ولدی که داره چی باشه؟ ولد مباشر نباشه، ولد ولد باشه، نوه باشه، نتیجه باشه، نبیره باشه، حاجب میشه از نصیب اعلا به نصیب ادنا. این یک. دو، الان دومین جا رو میخوایم بگیم، دومین جایی که ولد حاجب میشه و حاجب میشه پدر و مادر میت را از این که بیش از یه ششم ببرن، حاجب میشه از این که بیش از یک ششم ببرن. حوالکلا مثلا یه آقای از دنیا رفته، یه خانمی از دنیا رفته، اولاد داره، دختر و پسر، اولاد که انسان داره یا دختر و پسره یا فقط پسر و پسرانه یا فقط دختر و دخترانه، اینی که الان داریم میگیم مال اونجاییست که اولاد میت یا فقط پسر و پسران باشه یا پسر و دختر پمراه باشه، اما اگر فقط دختر باشه اونه بعد الان میگیم. اگر اولاد میت چه پدر بوده مرده چه مادر بوده مرده، بالاخره پسر و پسران داره، پسر و دختر داره، این پسر و پسران یا پسر و دختر پدر و مادر هم داره، اینا تو مرحله اول ارث برانه، محاجب میشون از این که پدر و مادر بیش از یه ششم ببرن، یعنی یه ششم میدیم به پدر، یه ششم مال میت ها میدیم به پدر مورث، یه ششم میدیم به مادر مورث، چهار ششم دیگر میدیم به پسر و پسران، میدیم به پسر و دخترها، منتها پسر و پسران بود به سویه اون بعدن کیفیت میگیم، پسر و دختر بود لذکر مسعزل. اما اگر اولاد میت فقط دختره مراد این است که پسر یا پسر همراهش نی، اگر هست کافره، شرط سپردن نداره. بنابراین اولاد ارث بر میت فقط یه دختر یا چند دختره، اینجا خوب دقت کنید، با پدر و مادر میت، چون بحث الان سر این است که این دختر یا دختران حاجب پدر و مادر میشن بیش از یه ششم را یا نه. عزیزان من اگر اولاد فقط دختر یا دختران باشه نه، حاجب پدر و مادر نمیشوند از این که پدر و مادر بیش از یه ششم ببرند. بذار مثال براتون بزنم، البته این چهار صورت پیدا میکنه، مفصلش در فصل دوم میاد، چهار صورت اینه. پدری یا مادری مرده، فرزندانش یک دختر فقط داره، یک دختر داره با پدر و مادر، یک دختر داره با پدر و مادر هر دو. دو این صورت اول. صورت دوم، یک دختر داره با احد الابوین، یعنی یه دختر داره یا با پدر یا با مادر، دو نفره منطقه ابوین احد الابوین. این دو صورت. صورت سوم، این آقا یا خانومی که مرده که پدر یا مادره، یعنی مورثه، مورثه دختران دارد، نه یه دختر، دختران داره. این که می دختران از دو و بیشتر را میگیره، پسر مثل همراهشان نی. این دختران یا با پدر و مادرشه، یعنی دختران با پدر و مادر میگید یه صورت که صورت سوم میشه، یا دختران با احد الابوین. پس چون یک دختر با ابوان، یک دختر با احد الابوین، یک چند دختر با ابوان، چند دختر با احد الابوین، هم چهار صورته، بیش از چهار صورت نیست. از این چهار صورت سه صورتش اضافه بر یکیشون هم گیر پدر و مادر میان. بذار یکی من مثال بزنم، اونجا مفصلش گفتم بعدم میاد. مثلا فرض کن کسی از دنیا رفته، پدر داره، مادر داره، بنت واحده داره، سه نفر ارث بر داره، هر سه اینا فریضه قرآنی دارن. بعدم میام میگم فریضه قرآن چیه. یعنی خدای سبحان میفهمد که اگر یه دختر داشت فلح نصف، یعنی اگر کل مال شش قسمت بکنیم، نصف این شش قسمت که سه تاست میدیم به کی؟ به بنت واحده، فریضه قرآنیشه. به پدر یه ششم، به مادر هم یه ششم، یعنی فریضه قرآنی شونه. چون داره که اگه کسی از دنیا بره میت و پدر و مادر داشته باشه و اولاد هم داشته باشه، پدر فریضه قرآنیش یه ششمه، مادر هم یه ششمه. خوب دقت کنید، پدر یه ششم، مادر یه ششم، دختر سه ششم، نصف. چقدر رفت چقدر ماند؟ یه ششم ماند. پدر یه ششم، مادر یه ششم، دختر سه ششم، پنج ششم رفت چقدر ماند؟ یه ششم. این یه ششم اخماسن یا ارباعن بین ستاشان تقسیم میکنه طبق سهام. حالا من اخماسنش میگم، این اونجاییست که مادر حاجب اخوهی نداشته باشه، حاجب اخوهی نداشته باشه. حالا اینا بعدن میفهمید، حالا بنش روشن بشه. اخماسن، اخماسن یعنی چی؟ یعنی طبق سهام. مگه از شیشتا دختر ستا نمیبرد؟ سه سم، پدر یه سم، مادر یه سم، جمع کن میشه پنج. اون یک ششم پنج قسمت بکن طبق سهام بهشان بده، سه پنجم میشه بده به بنت واحده، یه پنجم بده به پدر، یه پنجم بده به مادر. الان بحث سر اینه، پدر و مادر اینجا علاوه بر اون یه ششم اضافه بردن یا نبردن؟ بردن، بارک‌الله. دختر و دختران حاجب نمیشوند. اینه میخواییم بگیم، یعنی اگر اولاد فقط دختر باشه یا دختران، پدر و مادر میت را حاجب نمیشوند از اینکه مازاد بر یه ششم هم ببرن. یعنی همون یه ششم میبرن، ها اضافه میبرن. ببین میفهمن که وکذا یحجب الولد و الابوین اما زاد عن الثلثین. میگه همین جور هم هست، اولاد میت حاجب میشه پدر و مادر میت را از مازاد از دو ششم، چون پدر یه ششم، مادر یه ششم، نمیذاره بیش از اون ببره. البته این در صورتی است که ولد یا پسر باشه یا پسر و دختر باشه، نه فقط دختر باشه. الان خودش اینه میگه و نیز حاجب میشود احد الابوین را اما زاد عن الثلث، از مازاد از یه ششم، الا ان یکونا او احدهما مع البنت الواحده، مگر اینکه پدر و مادر، یکونا پدر و مادر میت، یا احد الابوین میت با بنت واحده باشه مطلقا. بنت واحده است مطلقا یعنی چی؟ یعنی بنت واحده است با پدر و مادر میت، یک بنت واحده است با احد الابوین، این میشه مطلقا. بنت واحده با پدر و مادر میت، بنت واحده با احد الابوین حاجب نمیشه، دلسوزه، دختر دلسوز نمیشه. یعنی به پدر میت، به پدر و مادر میت میگه هم هر کدام یه ششومتونه ببری، هم از این اضافی هم که مانده بین خودمان تقسیم کنیم. مثلا اگر فرض کنی بنت واحده باشه با عهد الابوین، بنت واحده سه ششم چون فریضه قرآنیشه، عهد الابوین یه ششم، چار ششم رفت، دو ششم مان، این دو ششم رو چار قسمت میکنیم، سه تا میدیم به بنت واحده، یک شم میدیم به عهد الابوین. به این مزاحم عهد الابوین نشد از این که بیش از یه ششم ببره، یه مگر این که یکونا مال بنت الواحدت مطلقا مطلقا این توان کان معها با بنت واحده ابوان باشه یا عهد الابوین باشه، فانهما لا یحجبان ولا احدهما عن الزیادت عن السود. میگه چون پدر و مادر محجوب نمیشون اگر پدر و مادر با همن ارث میبرن زنده، و نیز احد الابوین ولا احد الابوین محجوب نمیشون از زیاده از یه ششم، از دو اضافه هم یه چیزی میبرن علاوه بر اون یه ششمی که گیرشان میاد، بل شارکان ها فی ما زاد ان نصف ها و سدسیه ما به نصفه، بلکه پدر و مادر میت مشارکت میکنن با، یعنی با اون بنت واحده در اون اضافه از نصف و دو تا دو ششم، چون نصفه ها را سه ششم دختر می برد، بنت واحده فریضه قرآنیش بود، دو ششم هم پدر و مادر می بردن، پنج ششم می رفت، یک ششم می ماند، یه ششم به نسبه یعنی به نسبت سهامشان بین ستایشان تقسیم میشه، یک ششم پنج قسمت می کنیم، سه پنجم میدیم به بنت واحده طبق سهامش، یه پنجم میدیم به پدر، یه پنجم میدیم به مادر.
دختر اگر مادرم داشته باشه
خب زوجه مبارز هم موجود میشه. خب ببین اون سوال خوبی کردی، انشالله بحث مفصلش بعدن میاد که گاهی اینا همراهش یا زوجه یا زوجه، گاهی اضافه میاریم، اونجایی که اضافه میاریم باز بله میبره حاجب نمیشه، ولی کمه می 8 مورد پیدا میکنه. حالا بعد میایم میگه اینا تو فصل سوم مفصلا، فصل دوم اینا میاد میگه، الان منتاش فقط میخواد بس حاجبیت بگه، خلاصه میگه و رد میشه. بله صورت مسئله رو فرض کرده که فعلا زوج یا زوجه همراهش نیست، آواره کلا اینا فرض کرده. الان آقا این بنت واحده با ابوان یا احد الابوین دو صورت گفتیم، اول بنات ای البنتین فسایدن، بنات که میگیم جمعه، دو دختر و بیشتر را میگیره، دو دختر و بیشتر داره پسر همراهش نی، معهد الابوین راست هم میگه، چون بعدا میگیم بنتان فسایدن فریضه قرآنش دو سومه، یعنی از شیشتا دو سوم شیشتا میشه چند تا؟ چار ششون میدیم به بنتان فسایدن فریضه قرآنشه، احد الابوین، احد الابوین یه ششم، پنج ششم رفت، یه ششم ماند، یه ششم بین اینا اخماسن تقسیم میکنی، هم به بنت واحده از اضافیش میدیم هم به عهد الابوین. پس بنات مزاحم نشد که بیش از یه ششم عهد الابوین ببره، لذا میفرماید که فانهن لا یمنعنه اما زاد ایزا، یعنی دختران مانع و حاجب نمیشوند عهد الابوین را از مازاد از یه ششم نیست، بل یرد علیهن و علیه ما بقی من المفروضه به نسبه کماسیتی تفصیله، بلکه برگردانده میشه هم بر بنات هم بر احد الابوین اون چه باقی مانده از فریضه ها، مفروض یعنی فریضه های قرآنی، خدا گفته بود بنتان دو سوم بده، یعنی اگه کل مال شش قسمت کنیم چهار تا چه بده به بنتان، به احد الابوین یه ششم بده، چهار ششم دادیم به بنتان برابر با دو سومه، یه ششم دادیم به احد الابوین، پنج ششم رفت، یه ششم مان، یه ششم ها به نسبه اخماسا بینشان تقسیم میکنیم، یه تفصیلش بعدم میاد. یه صورت چهارم هم داشتیم، بنتان با ابوان، میگه اگه اینجور باشه اصلا اضافه نمیاریم، چون بنتان میاد میگیم بعدن، بنتان فسایدن فریضه قرآنیش دو سومه، یعنی کل مال شش قسمت کنیم چهار تا چه میدیم به بنتان، پدر داره مادرم داره، پدرم یه ششم مادر هم یه ششم، دیگه چی نماند که ما بخوام ببینیم آیا از او اضافی پدر مادر میبرن یا نمیبرن، قهران بنتان حاجب میشن یا حاجب تخصصا دیگه بیرونه. ببین میفرماید که ولو کان معهن ابوان، یکی همراه با بنتان فسائدن هم پدر میته هم مادر میته همراه با بنتان فسائدن، استغرقت سهامهم الفریضه، یعنی سهم الارث تفصیلی قرآنیشان سهامشان برابر با فریضه است، یعنی کلن تمام فریضه را فرا میگیره، چون دو سوم میدیم به بنتان، یه سوم هم میدیم به پدر و مادر، یعنی چار ششون میدیم به بنتان، یه ششون پدر، یه ششون مادر، هیچی هم نمان. بعد میفرماید لذا میفرماید که فلا رده، یعنی اضافه نمیمونه که به عنوان اضافی رد کنیم به اینا بهشان بدیم، فلا رده فمن سمعت خلهما فی قسم الحجم. میگه از این جهت هست که آقای شهید اول اینه دیگه استثنا نکرد، یعنی گفت فرزندان حاجب میشوند مگر اینکه بنت واحده باشه مطلقا یا بنتان باشه با احد الابوین، اما بنتان باشه با ابوان اونه نگفت، یعنی گفت برای خاطر اون تخصصا بیرونه. اونجا الان بحث این که حاجب میشه دیگه معنی نداره که ادخله هما فی قسم الحجم، یعنی استثناشان نکرد، گذاشت در قسم حجم حاجبیت باقی بمانن. و فی المسئلته قول نادر به حجب البنتین فسائدن احد الابوین اما زاد ان السوت. میگه در این مسئله قول نادریه، میگه چجور اگه پسر بودن احد الابوین را حاجب میشدن از مازاد بر سوت، پسر و پسران بودن یا پسر و دختر بودن، اگه بنتان فقط باشه بدون پسر ای بنتانم حاجب میشون احد الابوین را از مازاد بر سوت. یعنی چی؟ ای قول نادر جلو گفته به احد الابوین یه ششم مال میدیم، بقیه مال کلن میدیم به بنتان فسایده، نه که چار ششمش فریضه ایشانه، یه ششم امام اضافی است که کلن دادیم به اینا، یعنی حاجب شد پدر و احد الابوین رو از این که مازاد بر یه ششم ببره. ببین و فی المسئله قول نادر به حجب البنتین فسائدن، یعنی حاجب می شود احد الابوین را از مازاد بر یک ششم، یعنی کلش خود بنتان می بره. چرا؟ روایت ابی بصیر عن الصادق علیه السلام، ولی وهو متروکون، فقها به این روایت عمل نکرده هم. آفرین، این اولین از حجب و حاجبیت از بعض الارث بود که اولاد بود، یا زوج را حاجب می، یا زوج و زوجه را حاجب می شد از نصیب اعلا به نصیب ادنا، اولاد یا این اولاد حاجب پدر و مادر میت می شد، در صورتی که البته اولاد پسر یا پسران و دختر و پسر باشن، اما اگر فقط دختر باشن گفتیم حاجب نمی شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.